فصل چهارم. بیعت. اگر دین در منطق اسلام آن چیزی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ابلاغ می کند، زیرا فقط اوست که از روی هوس سخن نمی گوید و گفته اش وحی الهی است، و اگر خلیفه در نظام اسلامی آن کسی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله به حکم آن که بالاترین مرجع در اثبات و نفی است او را بدین مقام منصوب می کند، پس حسن ابن علی علیه السلام بی هیچ گفتگو خلیفه شرعی است، مردم با او بیعت بکنند یا نکنند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله او را به نام و نشان در ردیف خلفای دوازدهگانه اش معرفی کرده است و این گفته پیغمبر را علمای اهل سنت در احادیث فراوانی روایت کرده اند و علمای شیعه بر روایت آن اجماع نموده اند و باز هر دو فریق متفقند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به او و برادرش فرمود:
شما هر دو امام و پیشوایید و مادرتان را حق شفاعت است.
همچنین در حالی که به حسین علیه السلام اشاره می کرد فرمود:
این امام است، پسر امام است، برادر امام است، پدر نه امام است.
پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که بیمار شد به او دستور داد که در نماز بر مردم امامت کند و در آخرین لحظات زندگی او را به این صورت وصی خود قرار داد:
پسرم، پس از من تو صاحب مقام و صاحب خون منی.
و حسین علیه السلام و محمد و دیگر فرزندانش و رؤسای شیعه و بزرگان خاندانش را بر این وصیت گواه ساخت و کتاب و سلاح خود را به او تحویل داد و سپس فرمود:
پسرم، رسول خدا به من دستور داده است که تو را وصی خود سازم و کتاب و سلاحم را به تو تحویل دهم، همچنان که آن حضرت مرا وصی خود کرده و کتاب و سلاحش را به من داده است و مرا مأمور کرده که به تو دستور دهم در آخرین لحظات زندگیت آنها را به برادرت حسین بدهی.
سپس به حسین علیه السلام رو کرد و فرمود:
و به تو نیز امر فرموده است که این همه را به این پسرت واگذار کنی.
و سپس دست علی ابن الحسین علیه السلام را گرفت و گفت:
رسول خدا به تو نیز دستور داده که آنها را به پسرت محمد ابن علی بسپاری، به او سلام پیغمبر و مرا برسان.
همه کتاب‌های حدیث که متعرض موضوع مزبور شده اند آن را به همین صورت ذکر کرده و روایات مربوط به آن را با سندهای صحیح و از راه‌های مورد اطمینان به منابع اصلی خبر، یعنی ائمه اهل بیت علیهم السلام و غیر آنها، متصل ساخته اند. این صورت با وضعیتی که بر حسب قاعده و حدس در آن چنان شرایطی باید به وقوع پیوسته باشد نیز متناسب و قابل تطبیق است. راستی جز این صورتی که شایسته و صحیح باشد کدام است؟ این روش شیعه امامیه در اثبات امامت است. نصوص و گفته های صریح از پیغمبر که از طریق شیعه متواتر است و هم روایاتی با متن روشن و دلالت آشکار از طریق غیر شیعه امامت را در 12 نفر و همه از قریش منحصر می سازد. در همین ضمن یا به مناسبتی دیگر نام یکی که آنان را نیز معین می کند تا آخرین نفر که مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه است و خدا به دست او جهان را که پر از ستمگری و تجاوز شده است سرشار از عدالت اجتماعی و روش‌های انسانی خواهد ساخت. نصوص و گفته های صریحی از هر امام به طور خاص امام و پیشوای واجب الاطاعه بعد از خود را تعیین می نماید. علاوه بر اینها تفوق علمی و عملی و اخلاقی و کرامت‌های هر یک از امامان نیز دلیل‌های وجدانی دیگری می‌باشند که دو نوع دلیل قبلی را تایید می‌کنند. در این میان بیعت کردن مردم شرط امامت امام نیست. مردم می‌باید با کسی که نصوص و گفته‌های صریح پیغمبر صلی الله علیه و آله بر او منطبق است بیعت کنند و امامیه بیعت کس دیگر را صحیح نمی‌دانند. و با کسی که دارای این خصوصیت نیست جز در موارد اضطرار و ناچاری بیعت نمی کنند. بر اثر شرایط زمان و انگیزه ها و موجباتی که این شرایط را می سازند چنین پیش آمد که مردم از میان خلفای واقعی رسول اکرم صلی الله علیه و آله که نصوص پیغمبر بر آنان تطبیق می کرد فقط با دو نفرشان بیعت کنند و آن دو نفر امیرالمؤمنین علی و فرزندش حسن مجتبی بودند سلام الله علیهما. پس از امام حسن علیه السلام دوره خلافت‌های اسمی آغاز شد، با این خصوصیت و خصلت ویژه که برای گسترش نفوذ از زور سرنیزه استفاده می‌شد و برای بیعت گرفتن از مردم خریداری وجدان‌ها با مال یگان راه محسوب می‌گشت و به قول غزالی خلافت به مردمی رسید که به هیچ رو شایسته آن نبودند. مسلمانان به ویژه مورخان اسلامی باید دوره خلافت اسلامی را با تمام شدن دوران حکومت حسن ابن علی علیه السلام پایان یافته می دانستند و از آن پس را دوره سلطنت می شمردند با همه نشانه های سیاسی و اجتماعیش. اگر چنین می کردند سیمای حقیقی و ایدئالی اسلام را که از سیره نبوی و روش خلفای شایسته آن حضرت به روشنی نمودار بود همچنان حفظ کرده بودند و این آیین را از برچسب‌هایی که این پادشاهان خلیفه نام با رفتار خود به آن زده اند رها می ساختند، در آن صورت دیگر تاریخ این ستمگران خودکامه را خلیفه یعنی جانشین پیغمبر نمی نامید و ندانسته چنین ستمی بر این آیین روانه می داشت. راستی آیا صحیح است که خلیفه یعنی آن کسی که باید از جهت تقوا و دانش و پایبندی به اصول اسلام از همه کس به صاحب رسالت شبیه تر باشد نماز جمعه را در روز چهارشنبه بخواند یا آن را پیش از ظهر به جا آورد یا مجدانه در طلب محرمی باشد یا طلا را به طلای ناهم وزن خود بفروشد یا زنا را به نسب ملحق سازد یا مؤمنی را به زندان افکنده و سپس به قتل رساند یا به کافری کمک مالی داده و او را بر ضد مسلمانان تجهیز کند و یا کارهایی از این قبیل و زشت‌تر از آن که همه از لوازم سلطنت است و نسبت دادن آن به دین جایز نیست انجام دهد؟ چرا ما چنین کسی را به جای اینکه خلیفه و پیشوای دینی بخوانیم پادشاه و رئیس دنیوی ندانیم؟ جانشینان معاویه و میوه های آن درختی که قرآن آنچنان که شایسته بوده از آن نام برده برای اثبات این گفته دلیلی بسنده اند. یزید پسر معاویه چه کرد و عبدالملک و ولید و دیگران و دیگران از شاخه های این شجره ملعونه چه کردند؟ این واقعیت ها همه باید مسلمانان را وادار می کرد که با اسلام رفتار منصفانه تری داشته باشند، یعنی به برترین منصب تشکیلات این آیین کسی جز شایستگان و تربیت یافتگانی را که از همه به رسول اکرم شبیه ترند نسبت ندهند و هر ناکسی را خلیفه پیغمبر نخوانند. از آنچه باز گفتیم معلوم شد که حسن ابن علی علیه السلام شبیه ترین و همانند ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود در چهره و اندام و اخلاق و بزرگواری. سیمای پیامبران و درخشندگی پادشاهان در قیافش تجلی داشت. سرور جوانان بهشت بود و بدیهی است که سرور آن جهان در این جهان نیز بی گفتگو سرور و آقاست. لقب سید یعنی آقا و سرور را جدش رسول اکرم صلی الله علیه و آله روی او نهاد و این نام لقب شخصی او شد و هم معلوم شد که او از حیث نسب از همه مردمان شریفتر و به لحاظ پدر و مادر و عمو و عمه و دایی و خاله و جد و جده از همه برتر و نیکوتر بود، همانطور که مالک ابن عجلان در مجلس معاویه او را توصیف کرد. در این صورت چرا همانطور که به دلیل تعیین قطعی و صریح امام و پیشواست از طرف تمامی مردم کاندیدای بیعت عمومی نیز قرار نگیرد؟ و چرا با دارا بودن این مقام و این خصلت‌های برگزیده بالاترین منصب دینی را احراز نکند؟ اگر پیشوایی امت و لیاقت جانشینی پیغمبر از این نشانه ها باز شناخته نشود، چه وسیله دیگری برای شناخت آن میتوان یافت؟ حسن ابن علی علیهم السلام به جمع مسلمانان در آمد و بر فراز منبر پدرش ایستاد، بی آنکه نظر به روشی که مردم با او در پیش خواهند گرفت داشته باشد و فقط بدین منظور که درباره فاجعه بزرگ شهادت علی علیه السلام با مردم سخن بگوید. آنگاه چنین آغاز سخن کرد:
همانا در این شب آنچنان کسی وفات یافت که گذشتگان بر او سبقت نگرفتند و آیندگان بدو نخواهند رسید. همان کس که در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جهاد میکرد و جان خود را سپر برای او میساخت. رسول خدا پرچم بدو میسپرد و او را به میدان میفرستاد. آنگاه جبرائیل از سوی راست و میکائیل از سمت چپ او را در میان می گرفتند و از میدان باز نمی گشت مگر آنگاه که خدا پیروزی نصیب او کرده بود. بر شبی وفات یافت که موسی علیه السلام در آن شب جان سپرد و عیسی در آن شب به آسمان ها رخت بست و قرآن در آن شب نازل گشت. در دم مرگ از مال دنیا فقط 700 درهم داشت. از سهمیش از بیت المال که میخواست با آن خدمتکاری برای اهل و عیال خود تهیه کند.
این سخنرانی با روش خطابیش در نوع خود بی نظیر و بی سابقه است. در یادبودهای مرگ بزرگان و برگزیدگان علمی و اخلاقی معمولاً از صفات بارز و معروف آنان همچون دانش و گذشت و فصاحت و شجاعت و بزرگواری و نسب و حسب و فضل و نجابت و وفا و مناعت سخن می رود و از معروف ترین فضائل ذاتی آنان یاد می شود. اما در این سخنرانی از مزایا و معاصر معروف این درگذشته عظیم الشأن سخن نرفته و حسن ابن علی علیه السلام در یادبود پدرش از روش معمول تخلف ورزیده و به گونه دیگر و با زبانی دیگر پدر را یاد کرده است. چرا؟ آیا اندوه شدیدی که از این مصیبت بزرگ بر حسن ابن علی علیه السلام وارد شده او را که خطیبی چیره دست و فرزند بزرگترین سخنران عرب است از سخن گفتن باز داشته و راه گفتاری چنین متعارف و معمول را بر او بسته است؟ یا آنکه وی خود از روی عمد این طرز سخن را انتخاب کرده و با انتخاب این روش مخصوص تقدم و برتری و مهارت خود را در فن خطاب و بلاغت و مراعات تناسب و گزیده و سنجیده گویی ثابت و مسلم ساخته است؟ بلی، او در این یاد بود آنچنان درباره علی علیه السلام سخن گفت که در تاریخ هیچ کس را یارای آن نیست که درباره دیگر کس بدان گونه سخن بگوید و اگر به نوعی دیگر حرف میزد مجال آن بود که در یاد بود دیگر بزرگان نیز به روش و طرز او سخن گفته شود. خصالی که او در این گفتار کوتاه برای علی علیه السلام ذکر کرد خصالی بود که در تاریخ کس دیگری جز علی علیه السلام دارای آن نبوده و هیچ یک از بزرگان و مقدسان جهان با او در آنها انباز و همدوش نبودند. او از زاویه ربانی به علی علیه السلام می نگرد، از زاویه دید یک امام به امام دیگر. با این دید علی علیه السلام آن درگذشته است که هیچ کس از درگذشتگان و زندگان به او شبیه و مانند نیستند و هیچ ولی یا حاکم یا پیشوایی در هر یک از مراحل با او همدوش و همسر نمی باشد. مردی اما برتر از پیشینیان و آیندگان، انسانی اما میان جبرئیل و میکائیل، یعنی انسانی با خوی فرشتگان، در شبی که عیسی علیه السلام به آسمانها رخت کشیده، روح پاکش پرواز میکند و همانند زمانی که موسی علیه السلام وفات یافته میمیرد و در آن شب که قرآن به زمین فرود آمده به قبر سرازیر میگردد، همه جا با فرشته‌ای مقرب یا به سان پیغمبری مرسل یا همچون کتابی منزل و یا همراه رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سپر بلای او. اکنون آیا مزایا و فضائل دنیوی را در جنب این مکارم آن ارج و مقدار هست که از آن یاد شود؟ اینک شاید تو نیز با من در این عقیده شریکی که این اسلوب جالب و دلکش و بی‌نظیر که حسن ابن علی علیه السلام در یادبود پدرش انتخاب کرد، در موقعیت و وضعیت خاص خود بلیغ ترین و شایسته ترین اسلوبی بود که میشد به کار برد. این یکی از مواردی بود که حسن ابن علی علیه السلام در خطابه خود با قدرت خداداد خیشاوندی نزدیک خود را با جدش پیغمبر و پدرش علی علیه السلام آن خداوندان سخن ثابت کرد و از آن روز به بعد نظایر این خطابه از حسن ابن علی علیه السلام با عنوان خلیفه مسلمین به موجب قبول بیعت عمومی و به حکم پیشامدها و حوادثی که مستلزم سخن گفتن و ایراد خطابه بود فراوان دیده می شد.